ты сможешь по-другому говорить.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا با شما هستم. شماری از کارشناسان آمریکایی روز جمعه در کنگره ایالات متحده گفتند که کاهش تعداد نیروهای آمریکایی در افغانستان از 4500 به 2500 یک اشتباه است. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه ژیلا سمیعی تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنم.
با عرض سلام، شمار مجرمین حملات راکتی صبح امروز به بخشهای مختلف شهر کابل به 31 تن رسیده است. طارق قاریان سخنگوی وزارت داخله گفت که بر اثر شلیک 24 راکت 8 نفر کشته و 31 نفر دیگر زخمی شدند. گروه دولت اسلامی در صفحات تلگرام خود مسئولیت حملات راکتی روز شنبه را به مناطق پرجمعیت کابل بر عهده گرفت. داعش ادعا کرده است که 28 راکت کاتشیا که توسط افراد این گروه شلیک شده است به منطقه سبز کابل که قصر ریاست جمهوری، سفارتخانه های کشورهای خارجی و مقرهای نیروهای افغان در آن قرار دارد برخورد کرده است. طالبان گفتند که شلیک این راکت ها کار این گروه نبوده است. وزارت داخله افغانستان گفت که این راکت ها از دو موتر از محله تهیه مسکن و بادامباغ شلیک شدند. این در حالی است که در دو انفجار در کابل کم از کم یک تن جان باخته و 3 تن دیگر زخم برداشتند. پلیس کابل میگوید یک انفجار در نزدیک زندان پل چرخی در ناحیه 12 یک موتر رنجر نیروهای امنیتی را آماج قرار داد که یک تن را کشت و 3 تن دیگر را زخمی ساخت. انفجار دومی در منطقه 40 ستون در ناحیه 7 رخ داد، اما به گفته پلیس تلفات نداشت. قرار است مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا در جریان سفرش به دوحه پایتخت قطر با هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و گروه طالبان دیدار کند. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی می‌شنوید.
قرار گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای پامپئو امروز شنبه با نمایندگان هر دو هیئت به صورت جداگانه دیدار خواهد کرد. این ملاقات‌ها در حالی صورت می‌گیرد که بر اساس گزارش‌ها نکات اساسی اختلاف‌ها که منجر به توقف مذاکرات صلح بین دولت افغانستان و گروه طالبان شده بود حل گردیده و راه برای پیشبرد مذاکرات باز شده است. یک رهبر بلندپایه طالبان مستقر در پاکستان که نخواست نامش فاش شود و فرانس پرس گفته است که پیشرفت‌های کافی در زمینه صورت گرفته و آنان نزدیک به نشر یک اعلامیه و آغاز رسمی گفتگوهاند. در همین حال یک مقام نزدیک به مذاکره کنندگان دولت افغانستان در دوحه نیز از حل موارد اختلافی میان دو طرف خبر داده است. مذاکرات بین الافغانی با تاریخ 12 ماه سپتامبر به گونه رسمی در دوحه آغاز شد، اما با دلیل اختلاف نظرها در مورد اصول مذاکرات و چارچوب اساسی بحث‌ها دچار بن‌بست شده بود.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. آمار مجموعی مبتلایان کرونا ویروس در افغانستان و 44,514 نفر افزایش یافت. شمار تلفات جانی از این ناحیه در این کشور به 1,675 نفر میرسد. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان به 57,686,941 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 1,374,547 نفر رسیده است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 254,445 نفر و شمار مصابین 11,915,042 نفر گزارش شده است. ایران تا حال رسماً از 841,308 مورد این بیماری و مرگ 44,327 مبتلا به کرونا ویروس خبر داده است. در پاکستان شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 7,603 نفر و شمار مصابین 371,508 نفر تایید شده است. عربستان سعودی امروز و فردا میزبان اجلاس سران کشورهای عضو 20 اقتصاد بزرگ جهان خواهد بود. در این اجلاس که به دلیل شیوع ویروس کرونا به صورت مجازی انجام می شود، توجه بیشتر روی تلاش ها برای مقابله با این بیماری مرگبار و بدترین بحران اقتصادی جهان طی دهه های گذشته معطوف خواهد بود. جزئیات بیشتر را از لیلا عبیب عظیمی می شنوید.
نشست جی 20 در حال اولین بار در یک کشور عربی دایر می شود که تلاش های بین المللی برای تشدید تولید مقادیر وسیع از واکسن های ویروس کرونا که آزمایشات آن نتایج امید بخش دارد جریان دارد. کشورهای عضو این گروه بیش از 21 میلیارد دلار را برای مقابله با کووید 19 کمک کردند و 11 تریلیون دلار را برای حفاظت از اقتصاد جهانی ویروس زده سپرده اند. این اجلاس معمولاً فرصت برای صحبت‌های یک به یک میان رهبران جهان است، اما جلسات مجازی امسال که با آن دیپلماسی دیجیتال می‌گویند با بیانات رسمی خلاصه شده است. انتظار می‌رود در نشست امسال گروه 20 انگلا مارکل صدر اعظم آلمان، شی جی پینگ رئیس جمهور چین و ولادیمیر پوتین رهبر روسیه از جمله رهبران باشند که سخنرانی کنند. یک مقام آمریکایی گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نیست قرار است شرکت کند، اما تصور نمی‌رود که سخنرانی داشته باشد. با گفته برگزار کنندگان، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بر روز شنبه جلسه توجیهی را برگزار خواهد کرد.
اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. قرار است توییتر کنترل حساب ریاست جمهوری یا پوتس را در روز تعلیف به جو بایدن منتقل کند، حتی اگر دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا شکست انتخابات خود را قبول نکرده باشد. نیک پاچلیو سخنگوی تویتر گفت با انتقال این صفحه تمام تویت های موجود در حساب های رئیس جمهور ترامپ، بانوی اول و مایک پنس معاون ترامپ در آرشیف مشاهده خواهد شد. آقای ترامپ که هنوز شکست سوم ماه نوامبر خود را نپذیرفته است، به صورت فزاینده ای از توییتر استفاده می کند. او حتی تصامیم مهم دولتی را نیز به صورت ناگهانی از طریق همین صفحه اعلام می نمود. مدت هاست که توییتر تحت فشار قرار گرفته است تا استفاده رئیس جمهور ترامپ را از این سایت برای انتشار اطلاعات نادرست و مفکوره های توییتر محدود کند. جمعیت عظیمی از عزاداران بدون اینکه ماسک بر صورت داشته باشند، روز شنبه در لاهور برای تشییع جنازه خادم حسین رضوی، ملای تندرو که سالها اقلیت‌های مذهبی این کشور را به شورش و تحریک علیه کشورهای اروپایی به نام مبارزه با کفر دامن زده بود، جمع شدند. پلیس لاهور به خبرگزاری فرانسه گفت که حدود 300 هزار نفر در این مراسم شرکت کرده بودند، هرچند برگزار کنندگان ادعا کردند که تعداد آنها بسیار بیشتر است. علت مرگ رضوی 54 ساله که روز پنجشنبه پس از تب شدید و مشکلات تنفسی درگذشت اعلام نشده است و هیچ آزمایش یا کالبد شکافی برای موجودیت کووید 19 روی جسد او انجام نشده است. مرگ رضوی تنها چند روز پس از آن رخ داد که وی در یک راه پیمایی فلج کننده ضد فرانسه در اسلام آباد تهدید کرد که مانند سال 2017 این شهر را با معترضین محاصره و مسدود خواهد کرد. پلیس لبنان روز شنبه در جستجوی 44 زندانی فراری است که از یک محبس در حومه بیروت فرار کردند و به ساکنان محلی نیز هشدار دادند که متوجه باشند. پلیس لبنان گفت که با وجود تدابیر شدید امنیتی 69 نفر از محبس در نزدیکی قصر ریاست جمهوری در بعبدا در شرق بیروت فرار کردند که از بین آنها 5 نفر در اثر تصادف رانندگی کشته شده و 1 نفر دیگر به شفاخانه منتقل شده است. قرار گزارش ها تا اوائل بعد از ظهر امروز شنبه 15 نفر دوباره دستگیر شده، 4 نفر دیگر خود را تسلیم کرده و 44 تن دیگر هنوز متواری می باشند. و دولت اتیوپیا گفت روز شنبه شهر دیگری را در پیشروی خود به سمت پایتخت تحت کنترل شورشیان در منطقه تیگرای شمالی تصرف کردند. مقام های این کشور میگویند که نیروهای تگرای در حال حفاری و استفاده از بولدوزر برای ایجاد گودال ها در جاده های اطراف مکلا مرکز تگرای شمالی هستند، محلی که بیش از حدود 500,000 نفر در آن زندگی می کنند. هزاران نفر جان خود را در این درگیری ها از دست داده و بیش از 30,000 نفر به سودان فرار کردند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم گزارش هایی برنامه. وزارت داخلی افغانستان گفته که اصابت 24 راکت به نقاط مختلف شهر کابل و انفجار دو ماین مغناطیسی منجر به کشته و مجروح شدن 42 تن شده. به گفته مقام های وزارت داخله، حملات راکتی به خانه های مسکونی و مکان های غیر نظامی اصابت کرده. سمسم سیرت گزارش میدم.
صبح روز شنبه کابل با اصابت 24 مرمی راکت و انفجار دو ماین مغناطیسی آغاز شد. وزارت امور داخلی افغانستان گفته که حملات راکتی سبب کشته شدن 8 غیر نظامی و مجروح شدن 31 تن گردیده است. طارق قاریان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان گفت که بیشتر راکت ها بر منازل مسکونی برخورد کرده است. آقای آریان افزود که این حملات راکتی از مربوطات حوزه 17 و حوزه 4 شهر کابل صورت گرفته است.
با تاسف که صبح امروز 24 فیر مرمی راکت از سوی ترورستان بالای شهر کابل پرتاب گردید که در مربوطات حوزه 9، حوزه 11، حوزه 16، حوزه 2، 10 و 15 اصابت کرده.
سفارت ایران در کابل در صفحه تویترش نگاشته که یکی از این راکت ها در محوطه این سفارت برخورد کرده که تلفات جانی در پی نداشته است. همچنان مقام های پلیس گفته که انفجار دو ماین مغناطیسی در حوزه های 7 و 12 امنیتی شهر کابل منجر به کشته شدن یک نظامی و مجروح شدن دو تن دیگر گردیده است. وزارت داخلی افغانستان طالبان را مسئول این حملات می داند. اما گروه دولت اسلامی یا داعش در صفحات تلگرام خود مسئولیت حملات راکتی روز شنبه کابل را بر عهده گرفته است. داعش ادعا کرده که 28 راکت توسط افراد این گروه به منطقه سبز کابل شلیک شده است. قصر ریاست جمهوری، سفارتخانه های کشورهای خارجی و مقر نیروهای افغان در این منطقه قرار دارند. یوسف امین، کارشناس نظامی، در مورد دلیل چنین حملات به صدای امریکا گفت:
نیروهای امنیتی ما ضعف خود دارند، مدیریت درست نیست، تعلیم تربیه سرباز ما درست نیست، احساس وطن دوستی بسیار محدود است، بسیار کم است، بسیار کم ما مدیران نظامی داریم که متحد به کشور هستند و وظیفه خودن صادقانه اجرا میکنن. تمایلات قومی، سمتی، معاملات تنظیمی، شخصی، روابط در نیروهای امنیتی ما ادامه دارند و این خلا فساد بر حوج خود رسیده.
راکت پراگنی ها بر کابل واکنش تند باشندگان کابل را نیز به همراه داشته است. جان آقا و میرویس، باشندگان شهر کابل به صدای امریکا گفتند:
ما از مسئولین امنیتی خواهش میکنیم که تلاشی درست کنن، امنیت درست بگیرن. به این خونه میشه که پاتک انداخته اونه، فقط هم مال مردم هم تلاشی کنه، بس خلاص هیچ بلک هم تلاشی هم کنه، بیربارک هم زیاد از کار هم بیشتر گدواد است.
جلو چنین فجایعی باید گرفته شوه و چنین اشخاص که باعث برهم خوردن امنیت داخل شهر میشه باید اینها جدی پیگیری شوه و با پنجه قانون سپرده شود.
در چند ماه اخیر انفجار ماین‌های مغناطیسی و حملات که هیچ گروه مسئولیت آن را به دوش نمی‌گیرد افزایش یافته است. شماره از تحلیلگران تاکید می‌کنند که بخش از این حملات هدفمندانه است. حکومت افغانستان مسئول اکثر این حملات گروه طالبان را می‌داند و پاسخ روشن به شماره از انتقادات نیز ارائه نمی‌کند.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شمار از کارشناسان امریکایی روز جمعه در کنگرس ایالات متحده گفتند که کاهش شمار نیروهای امریکایی در افغانستان از 4500 به 2500 یک اشتباه است. کارلا باب، خبرنگار صدای امریکا از مقر وزارت دفاع ایالات متحده، در مورد واکنش های اعلام خروج نیروهای امریکایی از افغانستان گزارش تهیه کرده که برگردان او را رویا زمانی به توجه می رسانه.
اداره رئیس جمهور ترامپ بعد از اینکه مقام های بلند پایه ملکی را در وزارت دفاع معرفی کرد، تصمیم خروج نیروهای امریکایی را نیز از افغانستان اعلام کرد. کریس میلر، سرپرست وزارت دفاع امریکا، روز سه شنبه این تصمیم را اعلام کرد.
By January 15th, 2021, our forces...
تا 15 ماه جنوری سال 2021 نیروهای ما در افغانستان به 2500 تن خواهد رسید.
با این تغییر تعداد سربازان امریکایی در افغانستان تقریباً به نصف کاهش یافته و این بدان معناست که ایالات متحده به زودی کمترین سرباز خود را از زمان شروع جنگ در سال 2001 در افغانستان خواهد داشت. اما در حالی که مذاکرات جریان دارد، کارشناسان یکی بعد دیگر روز جمعه با قانونگذاران امریکایی در کنگرس هشدار دادند که این اقدام مهمترین امتیاز بالقوه امریکا را در مذاکرات ضربه می زند. استفن بدل، آگاه مسائل سیاسی از شورای روابط خارجی، خروج نیروهای امریکایی را از افغانستان یک اشتباه می خواند.
In my view, the drawdown policy announced Tuesday was a mistake. What the administration announced on...
به نظر من، مش کاهش نیروها که روز سه شنبه اعلام شد یک اشتباه بود. آنچه حکومت روز سه شنبه اعلام کرد، یک شکل کنتر یا ناکامی است.
در همین حال رایان کراکر، سفیر پیشین ایالات متحده در افغانستان، میگوید که از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان چیزی به دست نخواهد آمد.
We are getting nothing in response to that drawdown. That has been the problem with these talks.
ما در پاسخ به کاهش نیروها چیزی را به دست نمی آوریم. از آغاز گفتگوها همین مشکل وجود داشته است. با نشستن در میز مذاکرات با طالبان بدون حضور حکومت افغانستان، طالبان از ابتدا می دانستند که این مذاکره به معنای تسلیمی ماست.
بعد از حملات 11 سپتامبر بر ایالات متحده آمریکا توسط القاعده که رهبری آن گروه از حمایت طالبان برخوردار بود، نیروهای آمریکایی در سال 2001 با حمایت قوی مردم بر افغانستان حمله کرد و رژیم طالبان را سقوط داد. اما افکار عمومی مردم آمریکا بعد از 19 سال حالا تغییر کرده است. رئیس جمهور ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتیش در سال 2016 خروج نیروهای آمریکایی را از درگیری‌های سایر کشورها به آمریکایی‌ها وعده کرده بود. بریدی برین، نماینده مجلس، می‌گوید که مردم منطقه وای از جنگ خسته شدند.
They think 19 years, thousands of lives, American lives lost. All these injuries.
مردم حالا در مورد 19 سال زندگی هزاران تن که در این جنگ از بین رفته است، در مورد زخمی شدن صدها و هزاران زن و مرد نظامی که زندگیشان برهم خورده فکر میکنند. واضح است که میلیاردها و میلیاردها و میلیاردها دلار مصرف شد، کافی است. مردم احتمالاً از تلاش‌های ضد دهشت افغانی پشتیبانی می‌کنند، اما آنان دیگر نمی‌خواهند که القاعده دوباره آنجا را کنترل کند.
از سوی هم شمار از کارشناسان به این باورند که در اینجا اما یک تناقض دیده می شود، و آن هم این که طالبان برخلاف حکومت افغانستان که با القاعده می جنگد هیچ مدرک را ارائه نکردند که نشان دهنده توقف حمایتشان از گروه تروریستی القاعده باشد. اسیس جونز، آگاه مسائل سیاسی، از مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی مستقر در واشنگتن می گوید.
It's not just a counterterrorism issue, it is also a prevention of the overthrow of the government. And so what
از نظر من این فقط یک موضوع ضد دهشت افغانی نیست، بلکه جلوگیری از سقوط یک حکومت است، و بنابراین تعداد 2500 در مقایسه به حدود 4500 یا 5000 و ما چی خواهد داد؟
کارشناسان در جلسه روز جمعه کنگرس با بیان داشتند که در صورت عدم توافق صلح، عقب نشینی بیشتر نیروهای آمریکایی از افغانستان احتمالاً توازن قوا را در مبارزات نظامی به نفع طالبان تغییر می‌دهد و یک توافق احتمالی صلح را حتی از دسترس دور خواهد ساخت. و در حالی که ویروس کرونا در اولویت‌های کاری جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا قرار دارد، این مشخص نیست که اداره بایدن با عواقب ناشی از این اقدام چی خواهد کرد.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ولسی جرگه افغانستان بعد از وزیر پیشنهادی محمد اشرف غنی رأی اعتماد داد. با این حال برای تکمیل فهرست اعضای کابینه 15 وزیر و شمار از رؤسای چند نهاد مستقل نیاز به رأی اعتماد مجلس دارند. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
نصاب اول اعلان نصاب 246/24 رای برای بکسر 24 است.
این جریان شمارش آرای وکلا در تالار مجلس است که نمایندگان مردم به نامزد وزرایی که تقریبا 7 ماه قبل جهت کسب رای اعتماد از سوی ارگ به مجلس معرفی شده بودند رای دادند. این نامزد وزرا هفته گذشته برنامه های کاری خود را در تالار عمومی ارائه کرده بودند که امروز برای رد یا تایید صلاحیتشان صندوق گذاشته شده بود. مجلس به هر 10 نامزد وزیر رأی اعتماد داد و به صلاحیتشان مهر تایید گذاشت. فضل احمد معنوی نامزد وزیر برای وزارت عدلیه، از جمله 246 نماینده موجود در تالار رأی اعتماد 220 تن را از آن خود کرد. میر رحمان رحمانی رئیس مجلس در فرجام رأی گیری امروز به 10 نامزد وزیری که از مجلس رأی اعتماد گرفتند با این الفاظ تبریک گفته آرزوی موفقیت در امور محوله شان کرد.
خانه ملت با وزرای نهادهای امنیتی و سایر کاندیدها رأی اعتماد دادند تا کابینه حکومت تکمیل و نهادها تقویت گردد.
هرچند در اکثر نشست‌های عمومی مجلس وکلا غیر حاضر بوده، به دلیل نبود نصاب رأی گیری برای تصویب و تایید قوانین صورت نمی گرفت. مگر امروز 246 عضو مجلس در جلسه حاضر بوده برای نامزد وزرا رأی دادند و نصاب کامیابی وزرا هم با 124 رأی تایید نیاز داشت. در ارگ ریاست جمهوری افغانستان نیز با نشر اعلامیه خبری دادن رأی اعتماد به 10 نامزد وزیر از سوی مجلس ابراز اطمینان نموده از وکلا تشکری کرده است. قانوندانان کشور نیز از روند رأی‌گیری روز شنبه برای 10 تن از نامزد وزرا در ولسی جرگرا یک گام مثبت در جهت قانونمداری در کشور خوانده از آن استقبال کردند. عبدالسبحان مصباح معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان در مورد چنین گفت:
اصلا بسیار جای خوشی به خاطر است که بعد از یک مدت بسیار زیادی حکومت ما یا قوه اجرایی ما به طرف قانونیت میره، به خاطر که این سرپرستی که تا هنوز ادامه داشت مطابقت با قوانین نافذه افغانستان خصوصا قانون اساسی اینا در تضاد بودن و تمامی فعالیت ها مشروعیت حقوقی نداشت. گرچند اقدام دیر است، یعنی حدود هفت ماه میشه که رئیس جمهور به فعالیت آغاز کرده و الی که آل اینا تانستن برای کابینه یک رأی اعتماد بتن به تعداد 10 تن یزوره. میگه بازم بسیار خوب است، چون بر مبنای ازی که اگر کابینه ما بخیر خدا کنه که در کل مشروعیت خدا به دست بگیره از طرف ولسی جرگه بودم و ولسی جرگه بازم صلاحیت نظارت و استجواب و استیضاح و سلب صلاحیت و مواردی که در قانون برش پیش‌بینی شده از او برخوردار میشه و یک حکومت پاسخگو خواهد داشتیم.
قبل از این در نشست‌های عمومی مجلس برخی وکلا میگفتن که اسناد تحصیل بیش از 10 تن از نامزد وزرا مشکلات دارند و شماری هم دارای دوتابعه‌اند و تصور میشد که شاید در روز رایدهی مشکلات و غوغا بالا شود، اما این پروسه امروز بدون هیاهو در فضای آرام سپری شد.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
سازمان جهانی صحت گفته که دوای ضد ویروس رمدزویر مفید نبوده و نباید برای تداوی بیماران داخل بستر مصاب به کووید 19 تجویز شود. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا در رابطه گزارش دارد که برگردان او را از قدیر مشرف می‌شنویم.
یک گروه از متخصصین بین‌المللی که نتایج آزمایش کلینیکی دوای تجویز شده برای تداوی کووید 19 را بررسی کردند، به این نتیجه رسیدند که در حال حاضر هیچ شواهدی وجود ندارد که نشان دهد تجویز دوای ضد ویروس رمدزویر بدون در نظر داشت شدت مرضی آنان وضعیت صحی و حیاتی بیماران کووید 19 را بهبود بخشد. جانت دیاز رئیس مراقبت‌های کلینیکی در سازمان جهانی صحت میگوید که این گروه متخصصین استفاده مشروط از دوای رمدزویر را برای بیماران کووید 19 بستری در شفاخانه ها بدون در نظر داشت شدت بیماری آنان توصیه میکنند.
حالا این بررسی ثابت نمیکند که دوای رمدزویر در کل برای بیماران مفید نیست. به همین دلیل یک توصیه مشروط است. ممکن هنوز هم یک مفاد بالقوه کوچک در گروه های فرعی وجود داشته باشد و همین خاطر است که گروه متخصصین ادامه آزمایشات و ثبت نام برای آزمایشات طبی را توصیه کرده اند.
توصیه هیئت متخصص سازمان جهانی صحت روی شواهد جدید استوار است. شواهدی که با تأثیرات تداوی دوایی کووید 19 چندین دوا مقایسه شده است. این توصیه شامل اسناد از 4 آزمایش انتخابی بین‌المللی است که بیش از 7000 بیمار داخل بستر کووید 19 را شامل می شود. برام روچورک، دکتر سرویس عاجل در شهر همیلتون کانادا و معاون هیئت متخصصین سازمان جهانی صحت است. آقای روچورک و صدای آمریکا گفت که هنوز هم عدم اطمینان درباره تأثیر دوای رمدزویر روی قدرت بقا و مرگ و میر وجود دارد.
نمیگوییم که شواهدی وجود دارد که دوای رمدزویر کارگر نیست، اما شواهدی هم وجود ندارد که این دوا مؤثر است. شواهد خوبی هم در دست نیست که این دوا ضرر ندارد. لذا این نگرانی ها بود که هیئت روی آن تمرکز کرد و احساس کرد که اکثریت مردم به یک روش تداوی جدید رو نمی آورند، به ویژه زمانی که زودی نداشته باشد و هنوز هم به گونه بالقوه بدتر شدن نتیجه و افزایش مرگ و میر افراد وجود داشته باشد.
در عین زمان هیئت متخصص سازمان جهانی صحت خاطر نشان می کند که تداوی نهایی موجود نهایت ارزان و وسیعا قابل دسترس است و آن استفاده از دوای کورتیکواستروئید دکسامتازون است که در این مدت نشان داده رقم مرگ و میر را در نزد بیماران شدید مصاب به کووید 19 کاهش می دهد.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
عربستان سعودی امیدوار بود با میزبانی اجلاس هفته گروه 20 کشور صنعتی جهان فرصت برای نمایش تغییرات اجتماعی و اقتصادی این کشور و تبلیغ موقعیت خود با عنوان نیروگاه قوی در شرق میانه باشد. اما تحلیلگران میگن که این منطقه و ذخایر نفت و گاز او ممکن است در سیاست خارجی ایالات متحده برجستگی خود از دست بده، زیرا دولت آینده جو بایدن رئیس جمهور منتخب با انرژی تجدیدپذیر بیشتر تمرکز میکنه. گزارش دیلگالور از سحر عظیمی میشنوین.
عربستان سعودی من حیث سرکرده سازمان اوپک از روابط مستحکمی با دولت ترامپ برخوردار است و برخی مقامات در کشور شاهی عربستان نسبت به رئیس جمهور منتخب جو بایدن برنده پیشبینی شده در انتخابات 3 نوامبر علیه رئیس جمهور دونالد ترامپ احتیاط میکنند، زیرا بایدن پیش از این قول داده است که غول نفتی را به دلیل نقض حقوق بشر به حاشیه بکشاند. اما شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان وزیر نفت عربستان سعودی میگوید همکاری در صادرات انرژی با ایالات متحده اساس رابطه خوب برای هدف مشترک حفظ ثبات بازار نفت است. او اضافه می کند که ما در یک برنامه دو جانبه هستیم و آرزوی مشترکمان برای کاهش انتشار گاز کربن در بخش برق است. او در اوایل هفته گذشته به خبرنگاران گفت اگر ما بتوانیم به طور دو جانبه به یک دیگر کمک کنیم، این یک پایگاه پرتاب خوب برای یک رابطه خوب با دولت آینده بایدن است.
oilprice.com با جنگ‌های نرخ آزاد شده توسط محمد بن سلمان ولیعهد سعودی اشاره کرده که باعث خشم واشنگتن در اوایل سال جاری شد. قانونگذاران آمریکایی گفتند که سقوط قیمت نفت تهدید ورشکستگی تولیدکنندگان آمریکایی را در قبال خواهد داشت. میشل دون مدیر بنیاد کارنگی در واشنگتن برای برنامه صلح بین‌المللی میگوید
جو بایدن رئیس جمهور منتخب افراد مانند ترامپ و اوباما که پیش از وی حکومت کردن را می‌بیند که شرق میانه با نزول اهمیت موضوع نفت برای ایالات متحده اهمیت کمتر پیدا می کند. این دلیل اصلی و واقعی نگرانی رهبران شرق میانه است.
با این اوصاف تحلیلگران میگویند ممکن است بازنگری ایالات متحده در مورد فروش اسلحه به عربستان پس از یک توافق گسترده تسلیحاتی با امارات متحده عربی حتی در صورت تمایل ایران برای ساخت برنامه هسته‌ای نیز دنبال شود.
این بود داشته هایی برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما شما میتونین چند لحظه بعد بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کنین. با ما باشین.